أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه توبه رو در این مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام بازگو میکنیم و امشب هم در این شب مصیبت عظمای مصادف با یادمان و سالگرد رحلت نبی مکرم اسلام شهادت حضرت حسن ابن علی المجتبی علیهم صلوات الله اجمعین محضر مبارک دوستان، باز هم آیات مبارکه رو در فرصت بازگو خواهیم کرد و اشارتی به مناسبت خواندیم که در طی آیات پیشین، الان آیه 126 هم تلاوت شد، آیه قبل از آن رو بازگو کردیم که حضرت پروردگار بر می گردد و اشارتی به حال و هوای منافقینی به عمل خواهد آمد که قریب 40 آیه در این سوره مبارکه در احوال این جماعت گفته شد و در هیچ سوره از قرآن به مقداری که در سوره مبارکه توبه از حال و صاف منافقان گفته شده است دیده نمی شود و به بیان این سوره بخش عمده اون رفتارشناسی نفاق و منافقان است برای همیشه تاریخ. خواندیم که به ازام انزلت سورتون، هنگامی که نازل می شد سوره ای، فمن هم من یقول ایکم زادت و هازهی ایمانا، متمسخرانه و با حالت استهزا می گفتن که این سوره ای که نازل شده است به ایمان که می افزاید، یعنی چه خاصیتی بر این سوره و چه اثری بر اون بار است. این رو منافقان می گفتن که دلهای مسلمین رو خالی کنند، اما این پرده از حقیقت دیگری بر می دارد هم که قرآن بازگو می کند. فرمود فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. گفتیم خدمت عزیزان، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. آیات شریفه قرآن دو عمل کرد رو نشان میداد، یعنی دو باستاب در میان انسانها داشت. نازل میشد نورانیت وحی و گروهی از انسانها آن با آن با آشنایی بیشتر با صفحات نورانی کلام و کتاب الهی دلها جلا افزونتری پیدا میکرد، فاصله های خودشون رو با حقیقت و ذات حق کمتر می کردند و مدارج ایمان رو به برکت آشنایی فزونتر با آیات شریفه قرآن طی می کردند. در بعضی از آیات می خوانیم که هنگامی که آیات بر گروهی از اهل ایمان نازل می شد، آشنای با این آیات می شدن، یخرون للاذقان سجدا، به روح خود رو به صورت سجدوار می افکندند و اشک ها از دیدگانشون جاری می شد هنگامی که با رازها و زیبایی های سخن الهی فزونتر آشنا می شده. در بعض از آیات شریفه می بینیم که اینها اهل ایمان هنگامی که مواجه با این آیات می شن، ترا عیونهم تفیض من الدمع به معرفو، به دلیل معرفتی که براشون میاد فیضان میکند چشمهای اینها از شوق و اشتیاق آشنایی با آیات الهی و دم به دم اوج در ایمان میگیرن. این یه اثر قرآن که به مجرد شنیدن اون، آشنا شدن با محتوای اون، فزونی در شخصیت انسان، ایمان او و کمالات انسان ایجاد میکند که قطعا همین است. گاهی وجود مبارک نبی مکرم صاحب رحلت امشب اشاره می کردن به بعض از اصحاب و یاران که برای من قرآن بخوانید. خیلی زیباست. فرمودن انی لأحب ان اسمع القرآن من الغیر. دوست می دارم که دیگری قرآن بخواند و من استماع قرآن کنم. این از لذت‌های عمده زندگی پیامبر بود که استماع آیات قرآن کنند. و گاهی به بعض از آیات که می رسید در سیره نبی مکرم داریم، و جعنا من کل امت، برمی انگیزینیم از هر امتی رو شهیدی رو، و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا. وقتی به این آیه رسید در سیره داره که پیامبر باران باران دامن دامن عشق می ریختن و این آیه رو متعمقانه گوش می دادن. مثلا اهل ایمان این چنین هم، قرآن هم فرمودین از نشانه های اهل ایمان است که هنگامی آیات قرآن بر اونها تلاوت می شود زادت هم ایمانن و هم یستبشرون. دومین اثر هم یه شادمانی انبساط خاطر و یه نشاطی و امیدواری بهشون دست می دهد در شنیدن آیات الهی و آشنایی با وحی. اما متاسفانه اون گروهی که دلهای تیره و سنگین و سخت و رجسی دارن به تعبیر ذات حق، و اما الذین فی قلوبهم مرض، این منافقانی که دلهای بیمار سرشار از نفاق دارند، با شنیدن آیات الهی به برخورد با قرآن فزادت هم رجسن الی رجسهم، به دلیل انکار، مخالفت، مقابله، شبه افکنی، استهزاء به وحی، نتیجان می شود که به پلشتی و زشتی درونشون و تیرگی جانشون فزونتر خواهد شد، افسوده می شود. فرمود رجسن الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون. دو، این که اینها با این روش بر همین نفاق و کفر می میرند و ایمان هم نخواهند آورد، که به نوعی پیش بینی قرآن در مورد بسیاری از کسان و گروه هایی هم محسوب میشه. این پایان عرض دیشب بود خدمت دوستان عزیز. آیه که تلاوت کردیم در ادامه همین نکته به حقیقت بسیار لطیفی قرآن اشاره میکند. افلا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یه ترجمه ابتدایی. آیا نگاه نمی کنند که آنان، این منافقین، یفتنونه، فتنه میشن، در هر سالی مرتن او مرتین، یک بار یا دو بار در هر سالی اینها به فتنه کشیده میشوند، یک بار یا دو بار، اما ثم لا یتوبونه، باز هم با این افتتان الهی باز نمیگردند، توبه نمی کنند، رجوع به سوی خدا نمی کنند، که نه، بلکه متذکر هم نمیشن، تذکر رو به خدا اومدن هم پیدا نمی کنند در مواجهه با افتنان الهی. نکته بسیار عجیبی رو در این آیه ذات حق مطرح می کند که توضیح عرض می کنم خدمت دوستان. استعذار دارید، از سنت‌های ذات حق در آفرینش و در عرصه حیات بشری سنت افتتان است. افتتان، امتحان، ابتلا، سه واژه که با تفاوت‌های بسیار مختصری یک حقیقت رو نشان می‌دهد. ابتلا، بلوت و شیء، درون یک شیئی رو برون کشیدن و نشان دادن است. سنت ابتلا یعنی حقیقت درونی انسان‌ها رو به در آوردن. افتتان و امتحان رو بارها خدمت دوستان اشاره کردیم. این هم به همین معنا، هنگامی که عرصه پیش میاد که ماهیت، اون استعداد و توانمندی درونی یک شی زشت و زیبای اون آشکار میشود، بیرون میاد، یا نتیجه اون ارتقا است یا نتیجه اون تنزل و نزول است. نام این هم امتحان و افتتان است. افتتان درجه بالاتری داره، امتحان درجه بعد از اون رو دارد. به دلیل اینکه افتتان رو در مورد طلا به کار میبرن فتنه رو، و امتحان و مهنه رو در مورد نقره به کار میبرن در لغت عرب. درون کوره میرود، ناخالصی گرفته میشه، تخلیص میشه، درجه میاد بالا، عیار بالاتر میشه، عیار 24. نام این میشه افتتان و فتنه در لغت عرب. بسیار عجیب است در مورد انسانها. خداوند سنت ابتلا و افتتان و امتحان رو در عرصه حیات بشری از روز نخستین زندگی انسانها تا لحظات مرگ در حق همه انسانها جاری کرده است. این که ذات حق می فرماید که هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خداوند سبحان مرگ و حیات را آفریده است تا آن که ببیند شما انسانها در این عرصه مرگ و حیات، در این حیاتی که به مرگ منتهی می شود، لیبلوکم، تا شما را ابلاء و ابتلا کند با سنت ابتلا تا پایان آن نتیجه حیات بعدی شما باشد. دقت فرمودید ما یه سنتی داریم، پس بنابراین ثابت و جاری در حق همه انسانها سنت ابتلا، افتتان و امتحان که لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای نیست الا آن که در ذهن زندگی ما در عرصه حیات همه انسان‌ها جاری است. این یه سنت عام، عمومی و فراگیر است. تصور بفرمایید، کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون چون می‌خوام به قسمت بعدی بحث برسیم امشب ان شاء الله. فرض بفرمایید در تمام صحنه‌های زندگی از نگرش اقتصادی، یعنی در بعد اقتصادی زندگی انسان، سنت ابتداء و افتتان الهی شب و روز در حق همه ما جاری است. به عنوان یک نمونه عرض می‌کنم در این عرصه اقتصادی، من عین اکتسب و فی ما انفق، این سنت ابتلا و افتتان الهی است که آن به آن همه انسان‌ها باید پاسخگوی این نکته باشند ممر و مکسب و درآمدشون از کجاست، قانون از کجا آورده اید و قانون دوم در کجا هزینه می کنید. در بسیاری از کشورهای دنیا در سیستم پولشویی به این دلیل بحث قانون از کجا آورده اید کاملا جاری است. هر پولی که وارد در حساب بانکی میشه باید مشخص باشه شناسنامه اون چیست، اما خروجی اون که کجا مصرف میکند این پول رو و چه نوع مصرفی میشه دیگه اینجا پاسخگویی نیست. نیازی نیست که بدانن که من مال شخصی خودم رو در چه اشرتی صرف میکنم یا در چه خدمتی صرف میکنم، این دیگه خیلی اهمیت نداره در اون نظام ها. لا یزول قدم عبد یوم القیامه، حدیث رو خوندیم، قدم از قدم هیچ انسانی پیامبر فرمود در قیامت بر نمی دارد الا اینکه چهار سال رو باید پاسخ بده که یکی از اون سوال ها اینه، من عین اکتسب، درآمدت از کجا بوده، از ریال ریال، جز جز این درآمد رو که به دست آوردی از چه راهی اومده و در چه راهی صرف شده است، این افتتان است. یعنی با این سنت الهی افتتان انسان‌ها با مکسب و نوع درآمد و نوع هزینه کردنشون عیار شخصیتیشون یا بالا میاد یا پایین میاد، فتنه میشن، محک میخورن، ارتقا پیدا میکنن یا تنزل پیدا میکنن، یا میشن مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، میشن اون کسانی که آن به آن دارن ارتقا و رشد میکنن با این انفاقشون، یا از کسانی میشن که اینها ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یا میشن برادر شیطان، مشابه شیطان، فتنه میشن در حوزه اقتصادی. یه نمونه عرض میکنم، تصور بفرمایید در مثال خانوادگی، انسانها آن به آن در حال افتتانند، زن به شوهر، شوهر به زن، دم به دم در حال فتنه شدند، افتتان میشن که اینا چگونه عمل میکنن؟ آیا این مرد اون اقتدار و سلطه و چیرگی رو بر این زن بر خودش قائله و یه سالار بودنی در این زندگی برای خودش میخواد اثبات کند، ریاستی، صدارتی، قدرتمندی، و میخواد از این بعد بهره برداری کند، یا نه نگاه دیگری دارد و عاشروهن بالمعروف رو میبیند از کلام الهی، خیارکم خیارکم لنسائکم، صاحب رحلت امشب، برترین شما، برترین شما آن کسی است که بهترین رفتار را با همسران خیش دارد، با همسر خود دارد، خیارکم خیارکم لنسائکم. زن و مرد نداره، اما به دلیل اینکه یک احساس قدرتی در زندگی مردان دارن پیامبر چنین می‌فرماید. از اون طرف برای زنها هم در جای خودش سعیدتون سعیدتون امرأتون توتی و بعلها، نیک بخترین زن در امت من کسانی هستند که در معقول و مشروع از همسرانشون اطاعت میکنند، در محدوده عقل و شرع است دایره این اطاعت. آخرین لحظات عمر نبی مکرم است، یعنی از آخرین توصیه های پیامبر، و کان آخر و وصیت نبیکم، مسلمانان برادران و خواهران عزیز، آخرین وصیت پیامبر ما در چنین ایامی و شاید فردایی حتی، و کان آخر و وصیت نبیکم اتقوا الله فی الضعیفین النساء و الصبیان، شما رو به حق دو کس توصیه میکنم، همسرانتون و فرزندانتون، همسرانتون و فرزندانتون، شما رو به این دو کس توصیه میکنم، این آخرین وصیت میام. انسان ها افتتان میشن با انما اموالکم و اولادکم فتنه، این میشه فتنه خانوادگی، یا درجه انسان میاد بالا یا درجه انسان کاهش پیدا میکند. ممکنه فتنه سیاسی باشد، آن به آن و لحظه به لحظه صدارت ها وزارت ها وکالت ها و صاحبان قدرت تیغ دودم، یا اینکه با رسیدن به این قدرت احقاق حق و ابطال باطلی میشه به تعبیر امیرالمؤمنین، گوارای وجودشون اوج میگیرن، به مقاماتی میرسن این صاحبان قدرت، یا آنکه به زیاد خواهی و فزوند خواهی و فزونی طلبی و راند جویی این قدرت و این اقتدار صرف میشه، پایان آن معلوم، افتتان آن هم روشن و مشخص و زبان آن هم کاملا هشدار داده شده. یعنی میخوام عرض کنم حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و علم و علم آگاهی دانش، ولا تخف ما لیس لک به علم، افتتان اصلی ما انسان هاست. پیروی نکنید از چیزی رو که علم به اون نداره. چرا لب باز میکنید سخنی رو به ظن و گمان میگویید بدون علم؟ چرا پیروی میکنید میپذیرید یه حرفی رو بدون علم و آگاهی؟ چرا راهی رو میرید بدون علم و آگاهی مبتنی به ظن و گمان و خرافه و امور باطل و واهی؟ این افتتانه. رهرو به چنین مسیری تنزل پیدا میکند. اون کسی که در پی علم میرد یرفع الله الذین، خدا بالا میبرد با سنت افتتان به امتحان. پس بنابراین میخوام بگم تمام عرصه‌های زندگی ما زیر چتر سنت افتتان الهی است، روز و شب تمام لحظات زندگی ما. اما این آیه چیز دیگه میگه، اولا یرون انهم یفتنون، آیا اینها نمیبینند، بررسی نمیکنند که حداقل سالی یک بار یا دو بار فتنه میشوند، بعد از این فتنه هم متاسفانه نتیجه مثبت نمیگیرند، بلکه ثم لا یتوبون، این فتنه میاد که اینها رو برگردونه به سوی خدا، اما اینا بر نمیگردند. نه تنها بر نمیگردند، بلکه متذکر هم نمیشن، اصلا ملتفت نیستند، یعنی اون چنان فرو رفته در غفلتند که این فتنه و افتتان الهی هشداری برای اینها هم ایجاد نمیکنند. پس آنچه تا الان گفتم فتنه عام است، همه انسان ها به این سنت مبتلان، ولی اینی که اینجا میفهمد فتنه خاص است که خداوند گاه برای بعضی از انسان ها در زندگی شرایطی رو ایجاد میکند، یه موقعیت هایی اتفاقاتی در زندگی پیش میاد که این ظرفیت این اتفاق بگونه است که میتواند تحول جدی در حال و جان و وجود و مسیر انسان ایجاد کنه. بله، این هم سنت افتتان الهی است، اما به شکل افتتان خاص، یه اتفاق مهم در زندگی، یه شکست، یه پیروزی، یه مرگ، یه غم، یه ابتلاء سنگین این چنینی، یه حادثه طبیعی گاه ممکن است تمام مسیر زندگی انسان رو برمیگردونه و دگرگون میکنه حال انسان رو، که موهبت خداوند به سوی انسان هاست ولو منافقان. فرمود ما اینها رو، این منافقین رو، حداقل سال یک بار دو بار یه به اصطلاح خط ویژه‌ای براشون باز میکنیم، یه نشانه‌ای بهشون میدیم، یه کاری میکنیم که اینها بلکه بیان برگردن به سوی ما. من این رو با مثال ساده عرفی عرض می کنم، بالاخره ترم میاد و این امتحان رو این دانشجو عزیز پیشی ما میده، حالا سال اول و دومو، اما یه جایی میرسد که باید این امتحان جامعش رو بده، این دانشجوی دکتری ما اومده بالاخره این واحدها رو پاس کرده، اما باید این امتحان جامعش رو بده که بعد بتواند ارتقا پیدا کند. مثل این که اون افتتان عمومی بالاخره میاد ترم نیم سال مرتب ماه ماه ادامه داره، اما یک امتحان جامعی داده میشه، یک افتتان جامعی میشه که اون میشه نشانه ارتقاء کلی و رسیدن جدی به مراحل بعدی، ولو در حق منافقان هم خداوند چنین میکنند، به همه بندگانش این عنایت رو داره، گاهی این فرصتهای ویژه رو ذات حق فراهم میکنه. عرض کردم ممکنه گاه این با یه شکست اقتصادی، با یه تحول اقتصادی، چنان انسان از خواب غفلت بیدار میشه و بر میگرده و متوجه میشه که من عین اکتساب و فی ما انفق، کجا بود، چه می کرد، به خود میاد و پشت پرده رو خداوند با این فتنه برای او آشکار می کنه. بسیار این تجربه رو از دور و نزدیک می شناسیم عزیزان و می دانیم. گاه ممکنه با یه مرگ، با یه مصیبت در زندگی انسان، یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش. گاه ممکنه یه عزیزی چنان رفتن اون و فقدان او وجود انسان رو تکان می دهد که تمام مسیر آدمی متحول میشه. اینها فتنه خاص خداوندی است در وجود و در زندگی. به گونه عمل می کند که یک باره یک شبه آدمی ره 100 ساله رو می تواند برود و کار به اونجا بکشد که می شود پرده چشمم پر گاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. فرمود اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین اما ثم لا یتوبون. بسیار خداوند چنین می کند، این فتنه ها را متوجه می کند. الان لبه تیز سخن به خطاب کلام به منافقین است، اما در این حال این سنت افتتان خاص بعد از اون افتتان عام، این هم فراگیر اختصاص به منافقین نداره، اما اینها متاسفانه نتیجه نمی گیرن. ثم لا یتوبون. خداوند اینها رو به انحاء مختلف با این فتنه ها و ابتلاعات سعی می کند اینها رو به سوی خودش بکشد، اما اینا نمیان، رجوع نمی کنن. نه تنها بر نمی گردن، لا یتوبون یعنی تغییر مسیر نمی دند، بلکه ولا هم یذکرون، اصلا به خود هم نمیان، باز هم سر رو فرو کرده در برف کبگونه و با همون روش خودشون دارن کارشون رو انجام میدن و بازگشتی ندارن و به سوی خدا نه متوجه نه متنبه نه رجوع دارند. ولا هم یذکرون. فهذا ما انزلت سورتون. یه آیه دیگه در مورد منافقی دیگه میرسیم به بحث امشب خدمت دوستان، یعنی به جان مطلب میرسیم انشاءالله. و اذا ما انزلت سورتون نظر بعضهم الى بعضن هل یراکم من احدن. از ویژگی های این جماعت منافق این است که انگامی که نازل می شود سوره این نظر بعضهم الى بعضن، اینها در محفل پیامبرند، یه نگاهی به هم می کنند، این اهل نفاق که هم رو می شناسند اونجا، بعد میگن هل یراکم من احدن. دو معنا در آیه هست. ابتداعا عرض می کنم میگن که کسی هوای شما رو دارد، کسی می بیندتون یا نه، مراقبتونن دیگران یا نه، اگر نه بریم محفل رو خالی کنیم، یعنی نشان بدیم که استقبالی از پیامبر نمی شود و سخنان پیامبر خریدار ندارد و قرآن مایه‌ای در آن نیست که دیشب توضیح می دادم. هل یراکم من احدن، کسی می بینه شما رو یا نه. ثم منصرفو، بعد به آهستگی منصرف می شن، یعنی از مجلس و از محفل پیامبر و کلاس و درس پیامبر بیرون میان. ثم منصرفو صرف الله قلوبهم. خداوند در مقابل چنین جماعتی صرف قلوبشون میکند که الان توضیح میدم قسمت اول. این یک معنا. اینها از روشهای مزورانه ای که در آیات دیگر قرآن هم میبینیم نسبت مجلس پیامبر نشان میدندند این منافقان که همین کارا رو میتونستن بکنند، این بود که بکاهند از رونق بازار پیامبر و نزول آیات و اینا یتسللون لوازن، نگاه میکردن کسی مراقب ما نیست، ما نمیبیند، آهسته آهسته یک یک بریم بیرون، بعد ببینیم خالیست، میبینید که خبری نیست دیگه، دیگه اون استقبال قبلی نمیشود از پیامبر، نشانه آن است که کار پیامبر به پایان رسیده است. این نوشه ها رو عمل میکردن نسبت به ساحت مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی. اما معنای دوم آیه شریفه برمیگرده به آیه 64 سوره مبارکه توبه، همین سوره. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. پیامبر، این منافقان که نشستن پای درس توبه دارن گوش میکنن، میترسن اصلا که نکند یه سوره ای و آیه ای بیاد که از مکنونات دروغی اینها خدا پرده بردارد. هر لحظه یحسبون کل صیحه علیهم، اینها در ترس و هراسن که نکند خبری بشه، نکنه یه سوره میاد و پرده از حقیقت اینها برمی‌دارد. لذا همیشه این دلهره و هراس رو دارند. فرمود و اذا ما انزلت سورتون نظر بعضهم الى بعضن، به هم نگاه میکنن، بعد میگن هل یراکم من احد، کسی که اون شب که دور هم نشسته بودیم و نقشه میکشیدیم آیا شما رو کسی دیده؟ این از کجا داره میگه این حرفا رو پیامبر که مطالب ما را رو میکند و خیلی از مطالبی رو که ذات هم میگه پیامبر اینا میشنون، میگن مگر کسی شما رو دیده؟ هل یراکم من احد ثم انصرفوا، بعد برون میکشند از جمع و از میان، انصراف میکنند از پیامبر و آیات الهی و حقایق باز هم به خود نمیان و متنبه نمیشن. به دو معنا عرض کردم. اما فرمود صرف الله قلوبها، اما خدا چه میکنند؟ اینها انصراف میکنند، باز میگردند، صرفت و فانصرفه متابعه، اینها بر میگردند از حقیقت. خداوند هم عنایت و هدایت و رحمت و لطف خود رو از اینها برمیگردانند. صرف الله قلوبهم، خداوند قلبها و جانهای اینها را از حقیقت برمیگرداند. این همانی است که چند شب قبل در بحث اذلال خدمت دوستان عرض کردیم که ذات حق کسی رو اذلال نمی کند و یذل الله الظالمین، نه اینکه خدا ظالمان را گمراه می کند، نه، اذلال الهی یعنی فقدان هدایت. همین که خدا هدایتش را از کسی بردارد دیگه میشه نبود هدایت، میشه چی؟ میشه اذلال. نبود نور میشه چی؟ ظلمت. هنگامی که خدا نور هدایت را از جان انسانی به دلیل عمل و رفتار او دریغ میکند و مضایقه میکند و بر میدارد به دلیلی که او نخواسته است این نور هدایت الهی رو، نتیجه آن میشود که وجود چنین انسانی سراسر ظلمت خواهد شد. میشه اذلال، میشه اون به کجراه رفتن و کجروی و گمراهی کامل. مشابه شد در قرآن، در با واژگان مختلفی میبینیم، تعابیر مختلفی. فلما ازاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی اینها کجرویشون رو ادامه میدن و استمرار میدن دیگه خداوند هم دلهاشون رو کج میکنن. یعنی نتیجه اون کجی این است که خداوند دست حمایت و هدایت و راستی رو از جان اینها بر میداره، به خودشون واگذار میکنن، دلهای اینها هم به انحراف میروند. این دیگه تعابیری است که به عنوان مجازات، یعنی بازتاب و انعکاس عمل به شکل‌های مختلف در قرآن میبینیم. فرمود صرف الله قلوبهم، چرا؟ به انهم قوم لا یفقهون، چون اینها جماعتی هستند که تفقه نمی کنن، فقه نمی کنن، فهم نمی کنن. لهم قلوب لا یفقهون با، خدا بهشون جانهایی داده است، اینا انسانند، اینا یه قدرتی دارن تو این جان و وجودشون، تحلیلگری، زیر رو کردن حقایق، لیتی کردن مطالب، تیتی کردن حقایق، اینا میتونن عالی به اسرار برسن. متاسفانه این ذهن و فکر و جان رفته است به دوز و کلک و نیرنگ و مکر و فریب و دنیاگرایی و شهوت طلبی و غیره. نتیجه چی میشه؟